بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. عن مولانا الصادق عليه السلام: اذا كان لك صديق فولي ولاية فأصبته على العشر مما كان لك عليه قبل ولايته فليس بصديق سوء. روایت جالبی است در مردم شناسی. می‌فرماید از امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگر شما یه دوستی داشتی که برای این دوست دو حالت وجود داشت، یکی قبل از این که مقام و موقعیتی پیدا کنه و یکی بعد از این که مقام و موقعیتی پیدا کرد، اگر بعد از این که موقعیتی پیدا کرد، قدرتی پیدا کرد، یک دهم دوستی قبلش هم با تو باقی بود و حفظ کرده بود دوستیش رو، این آدم بدی نی. اذا کان لک صدیقون، دوستی داشتی، فولیه یعنی یه مقام دولتی، یه موقعیتی پیدا کرد، ولایتی پیدا کرد، فولی ولایتن فعصبته علی العشر، دیدی که یک دهم مما کان لک علیه قبل ولایته، همون یک دهم از اون دوستی قبل از قدرتش رو حفظ کرده، فلیس به صدیق سوء. چند تا نکته هست در این روایت. یکی این که یکی از مواردی که انسان رو می شود آزمایش کرد پست و مقام هست، که معلوم میشه که این به هر حال این پست و مقام در او اثر کرده یا اثر نکرده. نکته دوم این است که یکی از لغزشگاه های انسان که موجب فساد اخلاقی انسان میشه مقام، موقعیت. خدا رحمت کنه مرحوم حاج حسین قمی، اون مرجع تقلید بزرگ، با اینکه خب از نظر موقعیت معنوی خیلی بالا بوده، در سطح بالا بوده، میگن موقعی که به مرجعیت تقلید رسید، مرجعیت عام رسید، رفت خودش یا اینکه دیگری گفت دعا کن، که ذریع امام حسین علیه السلام رو گویا گرفته بود و گفته بود اگه این موقعیت برای من ضرر داره، خدایا من رو ببر. بعد از چند ماه ایشون از دنیا میره. بعد قم مشهد بوده، بعد میرن. به هر حال این مقام یکی از لغزشگاه هاست و انسان باعث فساد انسان میشه. نکته سوم این است که قبل از این که به موقعیت و مقامی انسان برسه، باید خودسازی کنه. اگر خودسازی نکرد، مقام برای او سم مهلک هست و او رو فاسد می کند و به فساد او دیگران هم به فساد کشیده می شن. هم نمونم الا ما شاء الله وجود داره. صلواتی خط بپرد. بدی نیست، دوست بدی نیست. بله، این رو در کتاب دوستی صفحه 408 خدمتتون عرض کنم که بحث درباره نظریه پنجم بود در حکم نماز جمعه، یعنی وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه بر فقیه و وجوب حضور بر دیگران. چکیده این نظریه دو جمله است. جمله اول این است که ادله نماز وجوب نماز جمعه سلام علیکم مطلق هست و هیچ دلیلی او را مقید نکرده به امام معصوم، در هیچ روایتی نیامده که امام معصوم باید اقامه کند یا منصوب او باید اقامه کند. جمله دوم این است که فقیه در زمان غیبت امام زمان نیابت از امام معصوم داره، بنابراین همانطور که در عصر حضور واجب تعیینی بود که امام معصوم یا منصوب امام معصوم این نماز رو اقامه کند، در عصر غیبت هم نائب امام معصوم که فقیه جامعه شرایط است باید نماز جمعه رو اقامه کند، بر او وجوب تعیینی است. این خلاصه این نظریه است، ادلهش هم بیان کردیم مفصل. خب گفتیم که این استدلال دو اشکال اساسی بهش وارده. اشکال اول این است که برای غیر کسی که چنین اعتقادی رو داره، برای سایر فقها این هیچ ثمر عملی نداره، چون فقیه دیگر یا قبول داره این نظریه رو که خب به نظر خودش عمل بکنه، یا قبول نداره که فتوای دیگران بر او اثری نداره. حالا دیگری بیاد بگه بر تو واجب هستش که چه نماز جمعه وجوب تعیینی داره بر تو، خب میگه من عقیدم اینه که واجب نیست. مطلب اصلی ثانیاً که چی؟
اون چهار تا نظر دیگه ای که می‌فرمودن واجبه، مثلا فرض فرمایید تخییریه، نظرشون مگه بر مجتهدین دیگه واجب بود؟
نه، ولی کم به هر حال اون که میگه واجب تخییر، مشهور فقها اینجور دارن میگن، یعنی مشهور فقها این فتواشون اینه، یعنی کادن یا غیر از شهید و منطبه و غیر از سلار و چی اینجوری دارن میگن، ولی این یه نفره داره میگه. درسته، فرموش شده درسته، قبول دارم، ولی میخوام بگم که در اونجا غیر از سلار و غیر از ابن ادریس رو شما استثناء کنید و غیر از شهید و منطبع که میگن وجوب تعیینی داره، اینا همه میگن، بله همه اینجور میگن، ولی یه نفر هست، یه ابن عصفور یا اسماده همچین چه حرفی رو زده، یا اینکه فرض کنید که بعضی از معاصرین اینجوری گفتن، ولی کن بله این حرف درستی هستش که فقیه فتوای هیچ فقیهی برای دیگری حجت نیست، ولی کن فتاوای دیگر چجوریه؟ فتاوای دیگر مشهور فقهای الان، فرض کنید شما الان در حال حاضر اکثر فقها دارن اینجوری میگن، و خواهم میگم اثر عملی چون فتو در
مکلفی هستش که خودمون مکلف مشترک هست،
بله بله
مکلف
یعنی مخاطب این حرف ایشون هم حرف خوبیه، مخاطب این فتوا، مخاطب اون فتوا چیه؟ مخاطب اون فتوا مردم هستن، میگه وجوب تخییری داره، بر منم واجب نیست، بر تو واجب عینی نیست، این حرف خوبی، حرف آقای احسانی هست. بله خدمتتون عرض کنم که این، ولی ها مخاطب اون عامه است، عامه مردم هستن، اینجا مخاطب فقیه، میگه من به تو دارم میگم، میگم بر تو که فقیه هستی واجبه، میگه خب منم واجب نیست. خدمت رو عرض کنم که
این از باب حکومت
و ورود نمیشه
اینو محاسبه
کرد؟ نه اگر ورود که نه، اگه بخوایی از باب ولایت داشته باشه نه، اگه مجتهد اگر چیز شد خوبی کم میگه من نظرم این نیست دیگه. خدمت من عرض کنم اون احکام چیزی هستش، اون احکام حکومتی هستش که بر همه مجتهدین هم لازمه خدمتتون عرض کنم که اجرا کنم. خب ولی نکته اصلی اینه، حالا نکته اصلی این است که فقهایی که قائل به وجوب تخییری شدن اطلاق ادله رو نفی نکردن که شما بیاید بگید اطلاق ادله مطلق هست. حتی نیابت مطلقه فقیه رو هم نه تنها نفی نکردن بلکه گفتن، عده‌ای گفتن نیابت مطلقه داره مثل امام عراقی و محقق کرکی، ولی میگن مشکل ما اجماع. شما این اجماع رو یک کاری کنید، اجماع ما قبول داریم، ادله مطلق، فقیه هم مطلقا نائب امام عصر. اگر ما اجماع نداشتیم همین حرف شما رو میزدیم. اجماع داریم بر این که در اصل غیبت وجوب تعیینی ندارد. اجماع رو جواب بدید. تا اینجا رسیدیم. دیروز ایشون میگه اجماع رو هم جواب میدیم. این جواب رو هم مرحوم آیت الله حائری اجمالا دادن، هم بعضی از اساتید معاصر، که این آقایون میگن که این اجماع رو ما قبول نداریم. این که تا حالا میگفتیم اجماع اجماع اجماع، این آقایون میفرمایند این اجماع قابل خدشه است. چجور قابل خدشه است؟ میگن اولا این اجماع اجماع قدمایی نیست که بحث بحث متصل بشه. چرا؟ چون این اجماع از حالا از قدمایی هم باشه، اقدم قدما که شیخ کلینی و شیخ صدوق و خدمتتون عرض کنم که شیخ مفید باشه، اینها هیچ کدام این نظر رو قبول ندارن. اونها قائل به وجوب تعیینی هستن. قائل اینجوری میگه ها، اینا قائل به وجوب تعیینی هستن. اجماع از عصر شیخ، البته شیخ هم از قدما بوده ها، ولی که اونها اقدم بودن، یعنی اون سه نفر که عرض کردیم اقدم بودن از شیخ. اجماع از زمان شیخ طوسی و سید مرتضی مطرح شده به بعد، و اونها هم که ادعای اجماع کردن اونا هم قابل توجیه هست. ایشون توجیه میکنن این اجماعی که ادعا کردن در اجماع شیخ الطائفه و اجماع سید مرتضی هم خدشه میکنن. حالا عرض میکنیم چه خدشه شون چیه.
شیخ کلینی که معلوم نشد فتواشون چیه.
حالا الان میگه ایشون داره میگه ایشون نظر ایشون
اجماع علال اطلاق قبول ندارن آیه
طایره. بله دیگه، اجماع رو میگن، میگن چنین اجماعی قابل قبول نیست، قابل خدشه است.
در تمام زمینه‌ها،
در تمام زمینه‌ها، یعنی که در وجوب تعیینی، وجوب تعیینی اجماع، مجمعین میگفتن که چیه؟ میگفتن که اینا که ادعای اجماع دارن میگن در زمان غیبت واجب تعیینی نیست. حالا چیزی که هست، یه دی میگن حرامه، یکی میگن واجب تخییری است. فتوه ها مختلفه، ولی که در این که واجب تعیینی نیست، اونها میگن چیه؟ مدعین اجماع میگن واجب تعیینی در اصل غیبت نیست. این آقای که قائل به نظریه پنجم هست چیکار میکنه؟ این آقا میگن که ما اجماع رو قبول نداریم. یکی یکی حالا بررسی میکنن. اول شیخ کنی، اقدم فقها ها و محدثینی که نظرشون در اختیار ما هست فعلا شیخ کلینی هست. شیخ کلینی گفتیم، یادتون هست گفتیم وفاتش سال چند بوده؟ سال 320 چند بوده؟ 9 بوده. که معاصر بود، که با یعنی در واقع شیخ کلینی همونطوری که اشاره کردم معاصر بوده با غیبت صغرا. در زمان غیبت صغرا شیخ کلینی زنده بوده، و آخرین نائب امام زمان سال 329 از دنیا رفته، یعنی معاصر با او بوده، معاصر با حتی معاصر با همه چیزها بوده، با همه نواب تقریبا بوده. کی؟ مرگش دیگه، مرگش 329 بوده، آخرین نائب امام زمان علیه السلام سال 329 از دنیا رفت. خب ببینید، ایشون اینجوری میگه در باب نماز جمعه جلد 2 کافی صفحه 519 میگه باب و وجوب الجمعه و علا کم تجب باب و وجوب الجمعه و علا کم تجب. عرض کردیم که محدثین قدیم، فقهای قدیم، همون عناوین بابشون، عدهشون اینجوری بودن دیگه، عناوین باب روایات فتواشون بوده، مثل صاحب وسائل هم همینجور بوده که حالا این که متأخر البته، این ایشون شیخ کلینی اول کتابش هم میگه، اول کتابش میگه که من این چیزایی که در اینجا میگم اینها نظریه من هست، در واقع روایاتی رو نقل میکنه که بهش فتوا میده. به همین جهت میگن اینجا این باب و وجوب الجمعه و علا کم تجب، این وجوب مقصود ایشون وجوب تعیینی هستش، ظاهر این کلام وجوب تعیینی هست. بنابراین عده اینجوری نسبت میدن به مرحوم کلینی که شون قائل بوده به وجوب تعیینی نماز جمعه، ظاهر این که قیدی نیاورده باب و وجوب الجمعه و علا کم تجب، ظاهرش وجوب تعیینی است. این اولین چیه؟ این اولین کسی است که از فقها و محدثین نظریه‌شون نقل می‌کنه. میگه بنابراین ایشون قائل به وجوب تعیینی بوده. بعد از شیخ کلینی، شیخ صدوق، وفاتش 381 بوده. این آقا نسبت میده به شیخ صدوق، هم ایشون میگن که شیخ صدوق هم ایشون در کتاب مقنع قبلا عبارت چه خود، الان عبارت چه هم دارید پیشتون، و ان سلیت در کتاب مقنع میگه و ان سلیت از ظهر مع الامام به خطبتن سلیت رکعتین و ان سلیت به غیر خطبتن سلیتها اربعا. اگه با خطبه خوندی یعنی نماز جمعه خوندی، 2 رکعت بخون. اگه به غیر خطبه خوندی، نماز ظهر خوندی، چی بخون؟ 4 رکعت بخون. خب اینجا بهشون میگیم که این عبارت که میگی که هر دو رو میتونی بخونی، میگن یه در امالی یه جوری دیگه گفته، در امالی فرموده که در توصیف دین امامیه فرموده الجمعتو فریضتون واجبتون و فی سائر الایام سنه و من ترکها رغبتن انها ان جماعت المسلمین من غیر علت فلا صلات له. از این عبارت که میگه جماعت در روز جمعه فریضه واجب است، یعنی چون نماز جمعه بدون جماعت چیه؟ تحقق پیدا نمیکنه، به همین جهت واجبه، فریضتون واجبه. در سایر ایام سنه، نماز جماعت خوندن چیه؟ مستحب هست. فمن ترکها رغبتا عنها و ان جماعت المسلمین من غیر علت فلا صلات له. ایشون میگه این دوتا عبارتی کنار هم دیگه بگذاریم، از مجموع عبارتش استفاده میشود که ایشون قائل به وجوب عینی بوده. ایشون اینجوری میخواد بگه، این قائل اینجوری میگه که اون عبارت میگه تخییره، میتونه 2 رکعت بخونه، میتونه 4 رکعت، میتونه نماز ظهر بخونه، میتونه نماز جمعه بخونه، ولی اینجا میگه که چی؟ اینجا میگه نماز جماعت در روز جمعه واجب است، در غیر روز جمعه چیه؟ سنت است. این آقا نسبت میده به شیخ صدوق که ایشون هم قائل به وجوب، مجموع عبارتش وجوب تعیینه. علا کم تجه با وجوب جمعه، علا کم تجه. این هم عبارت ایشون درباره شیخ صدوق. اما شیخ مفید، شیخ مفید بعد از اینها بوده، وفاتش 4
این کتاب امالی بعد از کتاب مقنع بوده. بعد الان چجوری این رو مقدم کرد؟ گفته شیخ صدوق تو کتاب اموالی چرا مقدم کرد؟ قرینه‌شون چی بوده؟
حالا ایشون چیزی نگفته. چیزی نگفته. حالا ما اینو قبول ندیم حرفای ایشونو. حالا عرض می‌کنیم. ایشون همینجوری نقل میکنه و میگه از مجموعه عباراتش اینجوری فهمیده میشه. خب این که بهتره که بهتره هرچی
برای ما برای کسانی که واجب تأخیر قائل هستن نه تعیین این دلیل میشه برای کسانی که قائل وجود
تعیینی هستن. خب بعدشون برای همین جهت داره استدلال بکنه، برای همین جهت داره استدلال. ما هنوز نظریه رو انتخاب نکردیم.
حضور آنه برای زمان غیبت
ها؟
یعنی این دلیل میشه برای کسانی که بخوان ادعا کنن در زمان غیبت کبرا هم واجب تعیین
هستش. ایشون استدلال کرده، حالا میشه نمیشه ما بحث کنیم. ایشون استدلال کرده، گفته از اطلاق عبارتش در میاد چون فتواش هست. ایشون استدلال کرده برای اینکه وجوب تعیینه، کما اینکه به عبارت صدوق میگه قائل هستش که به وجوب عینی تعیینی قائله. روایت نه، از مجموع روایت آورده فتوا داده، فتواش در اول نفی نمیکنه، روایات رو آورده فتواش همونه که بالای یعنی عنوان باب هست. خدمتتون عرض کنم که شیخ مفید عبارتش دستتون هستش. میگه ففرزه الله، عبارت شیخ مفید رو صفحه 3 هستش. در این اوراقی که بهتون دادیم صفحه 3 هستش. شماره نداره. بله، بعد از انس صدوق فی المغنه میگه ففرزها وفقک الله، یه دعا هم وسط شرده، الاجتماع علی ما قدمناه وجوب آن یا فرزه ففرزها الاجتماع. خود عبارت گنگی هستش ولی معلومه چی میخواد بگه. میفرماید ففرزها الاجتماع و وجوب نماز جمعه اجتماع هست، الا ما قدمنا بر اساس اون چیزی که توضیح دادیم که مثلا 4 نفر باشن، 5 نفر باشن، 7 نفر باشن توضیح دادیم. الا انه به شریطه حضور امام مأموم الا صفات يتقدم الجماعه و يخطبهم خطبتين و يسقط بهما و يخطبهم خطبتين. عبارت شما چیه؟
بقیه
نداره. خیلی خوب، نیازی نیستش دیگه. میفرماید فر وجوب نماز جمعه این است که باید جمعی خونده بشود، فقط شرطش این است که باید امامی حاضر باشد که مأمون باشد، امین باشد، علا صفات یتقدم الجماعه، صفات نماز جماعت هم داشته باشه، و یخطبهم خطبتن که خطبه هم بخونه براشون که بقیهش دیگر رو مورد نیاز نیست. خب این که میگه که واجب است نماز جمعه، شرطش هم امام مأمون هست علا صفاتن، اینجا علا صفاتن چی میگه؟ اگر امام معصوم بود دیگه این شرط ها لازم نبود، امام مأمون رو نمیدونم صفات نماز امام جماعت رو داشته باشه و اینا لازم نبود. میگفته اگر مقصود امام معصوم بود دیگه خصوصیاتی براش ذکر نمیکرد. معلوم میشود که امام معصوم رو ایشون شرط نمیدونه در نماز جمعه. این یه عبارت بود. یه عبارت هم در کتاب اشراف همون زیرش هستش که نقل کردیم که گفته بود که در بیان شرایط نماز جمعه گفتود و وجود و اربعه نفر به ما یعتی ذکره من الصفات و وجود خامس یا امهم لهو صفاتون یختص بها علال ایجاب. صفاتی داشته باشه. صفاتش چیه؟ ظاهر الایمان و العداله و طهاره فی المولد من الصفا و السلامه، که شرایط امام جماعت رو ذکر میکنه. اگر مقصودش امام معصوم بود این شرایط ذکر نمی کرد. بنابراین ایشون میگه که بس، بنابراین این آقای قائل میگه، میگه شیخ مفید هم قائل هستش به وجوب تعیینی، قائل به وجوب تعیینی هست در نماز جمعه، امام جماعت هم کافی هستش، شرط نمیدونه امام معصوم رو در زمان غیبت. این سه نفر میفرماد تا بنابراین قبل از سید مرتضی، این سه تا، چون مرحوم شیخ مفید چی بوده؟ استاد کی بوده؟ استاد سید مرتضی و همچنین شیخ طوسی بوده دیگه. میگه تا قبل از سید مرتضی و شیخ طوسی، اینها ما دلیلی بر اینکه شرط هست امام معصوم در اقامه جمعه نداریم، که شیخ کلینی رو میگه و بعد صدوق رو میگه و بعدم کیو میگه؟ خدمتتون عرض کنم که شیخ مفید رو میگه. میگه در این سه نفر از قدما که از مشایخ بسیار بزرگ هستن، اینها شرط امام معصوم رو چیکار نکردن؟ شرط نکردن. بنابراین شما این اجماعتون چی میشه؟ این اجماعتون قابل خدشه هست. چه جور اجماعی هست شیخ مفید همچین چیزی رو قبول نداره؟ چه جور اجماعی هست شیخ کلینی قبول نداره؟ چه جور اجماعی هستش که فرض کنید که شیخ صدوق قبول نداره؟ و اما الجواب، عرض میکنیم که در مورد شیخ کلینی که فرمودن، شیخ کلینی فرمودن که از این عبارتشون در میاد باب و وجوب الجمعه و علا کم تجب، که ایشون شرط نمیداند امام معصوم رو، این قابل بحث هستش. چرا؟ چون مرحوم کلینی در همین باب، در همین بابی که ایشون عنوان میکنه، یک روایتی را آورده که اون روایت متنش این است، در همین جلد دوم کافی که عرض کردیم، صفحه 303 میگه لا تکون، مثل که قبلا شمارش رو اشتباه گفتم، 519 گفتم بنظرم، تو وسائل، تو خود کافی 519 است، در وسائل 303 است. در این وسائل، در این روایتی که پیش شما هست، صفحه 303 هست. اگه 303 رو داشته باشید، اگه صفحه 303 رو داشته باشید، تو اون روایتون هست در وسائل. روایت به نظرم دوم باشه. لا تکون الخطبه والجمعه و صلات و رکعتین الا اقل من خمسه ره الامام و اربعه. پیدا کردین؟ 94-13 شماره روایت. بله بله. لا تکون الخطبه، روایت هم صحیح است. لا تکون الخطبه والجمعه و صلات و رکعتین الا اقل من خمسه ره الامام و اربعه. ایشون میگه که جمعه اگر بخواد باشه، خطبه خونده بشه و نماز دو رکعت کم بشه، نماز دو رکعتی بشه، این نمیشود کمتر از 5 نفر. این 5 نفر کیا باشه باشن؟ امام و 4 نفر. خب ممکنه ایشون واجب که میداند اینجا اعتماد کرده که این وجوب، چون شرایطش هم ضمن همین روایات بیان شده دیگه، چون روایات ممکن است چون اعتماد کرده باشه بر اینکه اینجا گفته یکیش باز امام باشه، امام رو یکی گرفته، امام رو هم امام معصوم بدونه. بنابراین نمیتوانیم به طور قاطع نسبت بدیم به شیخ کلینی که چی؟ به شیخ کلینی بیام نسبت بدیم که واجب بدون امام هم واجب تعیینی هست. اینجا میگه که روایتی رو نقل کرده در همین باب که میگوید 5 نفر باز باشن که یکیش باز امام باشه، 4 نفر هم همراه امام باشه، حداقل اینا هستن. بنابراین ما نمیدونیم، البته نمیتونیم از اون ورش هم نسبت بدیم، ما اینجا به عنوان یه احتمال داریم عرض میکنیم. کلینی چیزی نگفته، گفته واجبه، اما وجوب تخییری هست، وجوب تعیینی هست، شرط داره یا شرط نداره، اینا رو چیه؟ اینا رو ما نمیتونیم از این عنوان در بیاریم. ضرر به اجماع نمیذاره، یعنی مخالفت نکرده با اجماع. اینو دقت کنی، نکته مهمی هست. بخیر مخالفت با اجماع نکرده. نکته دوم، یعنی از این عبارت مخالفت با اجماع در نمیاد. و اما شیخ صدوق، شیخ صدوق همون اشکالی که تو ذهن شما هم آمد، شیخ صدوق خیلی عبارتش روشن هستش که در چند تا کتابش ایشون شیخ صدوق این مطلب رو بیان کرده. یکیش همین عبارت بود که ان صلیت مع الامام یوم الجمعه به خطبتین صلیت رکعتین و ان صلیت به غیر خطبتین صلیت ها اربعه. خب این که خیلی روشن هستش، تخییری هست، قائل به تخییر. میگه اگه میخوای دو رکعت بخون، اگه میخوای چهار رکعت بخون، اگه با امام خوندی دو رکعته میشه، اگه بدون امام خوندی چی میشه. اگر وجوب تعیینی بود، این با وجوب تعیینی در نمیاد، جور در نمیاد.
باشه و اما در این حال نماز جمعه منعقد نشه.
خب ولی دیگه اون موقع چی میشه؟
من عرضم اینه، ببینید وجوب تعیینی،
این که میگن معصوم، مقصود از این که معصوم اقامه کنن، مقصود اگر معصوم اقامه کرد، اینجا حضورش وجوبش، یعنی اگه معصوم مبسوط الید بود وجوبش تعیینی میشه، حضور مردم هم چیه؟ تعیینی، وجوب تعیینی میشه. مقصود چون این هستش، مقصود از
برای معصوم شد که
بله،
در صورتی که معصوم باشه ما نیاز به فتوای مراجع نداریم. ما در زمان غیبت می‌بینیم وظیفه‌مون چیه، و در زمان وجود معصوم که خودش هست که
خب بله، ما هم زمان ما غیبت رو داریم، ما میگیم چیزی که فرمایشه
که شما فرمودید که زمانی که معصوم باشه،
خب زمان معصوم نماز واجب هست، نماز بر معصوم واجب نیست نماز ظهر بخونه.
شاید در یک جایی بود،
شاید در یک جا بود نماز جمعه نخونده میشه که. نماز جمعه همطوری که بر ما واجبه، نماز ظهر بر معصوم هم واجبه، همطوری که واجبه است بر ما نماز جمعه، بر اونم واجبه. چیزی که هست، اینایی که فقهایی که دارن میگن، میخوام بگن که در زمان معصوم وجوب نماز جمعه تعیینیه، وجوب حضور هم تعیینیه، در این هم هیچ بحثی ندارن، هیچ کی بحث نداره، هم بر معصوم واجبه است، هم بر دیگران شرکت کردن، در این اصلا هیچ کی از اتفاق مسلمین هست، اصلا این در اینجا هیچ بحث نیست. در این بحث هست که در زمان غیبت وجوب تعیینی هست، تخییری هست، نامشروع هست، مستحب است، چی هست، در این بحث هستش. بالاخره از این عبارت که خیلی روشن هستش که در میاد، از اون عبارتی که ایشون گفته که بله یوم الجمعه فریضتون واجبه فی سایر ایام سنه من ترک ها رغبتن، اینم قید نکرده که بله روز جمعه یک نماز واجب هست و بله ول جماعت روز جمعه واجب است و در سایر ایام سنت است. خب این که نگفته که نماز جمعه واجب، وجوبش جماعت نماز جمعه، جماعتی که در باید در نماز جمعه باشه، این وجوب تعیینی است، تخییری، اینو چیزی نگفته. در عبارت خدمتتون عرض کنم، هدایش هم باز همین جور هست، در هدایه هم آمده میفرماید، قبلا خوندیم براتون، فرض الله عز وجل من الجمعه الى الجمعه 35 صلاه فی صلاه واحده فرض الله فی جماعه و هی جمعه و زها ان 9 الى آخر. بالاخره عبارت صدوق این که ایشون میگه مجموع عبارتش دلالت میکند بر این که مجموع عبارتش دلالت میکند بر این که وجوب تعیینی باشه، نه ما از مجموع عبارت شیخ صدوق هم همچین چیزی رو نمیفهمیم. و اما شیخ مفید، شیخ مفید خدمتتون عرض کنم، ایشون عبارتش، شیخ مفید هم اونجا داریدا، همون عبارتی که گفتیم، بله اون عبارت، ظاهر اون عبارتی که الان خوندیم براتون این است که ففرضها الاجتماع علی ما قدمناه، این ظاهر این عبارت این است که امام معصوم شرط نیست. ولی یه عبارت دیگری هم در همین کتاب مقنعه داره که اونجا ممکنه چیز دیگه صاحب جواهر برداشت میکنه که ایشون عقیدش این بوده که نماز جمعه شرط است معصوم. یه عبارت دیگه در همین کتاب مقنعه هست در باب امر به معروف و نهی از منکر هست: للفقها من شیعت آل محمد صلی الله علیه و آله ان یجمع او به اخوانهم فی صلوات الخمس و صلوات الاعیاد والاستسقاء والخسوف والكسوف اذا تمكنوا من ذلك و امنوا فيه معره اهل الفساد. در اینجا گفته فقها می توانند جمع کنند برادران خودشون در نمازهای پنجگانه، در نمازهای اعیاد، در استسقاء، در خسوف، در کسوف، اگر امکان داشته باشند و ضرری برای اونها نداشته باشه. نماز جمعه رو نگفته. چرا نماز جمعه رو نگفته؟ خب استظهار میکنه صاحب جواهر، استظهار میکنه که اعیاد معمولا این جمعه رو جدا میکنن از این. از این روشنتر در کتاب ارشادش، در کتاب ارشاد عبارت ارشاد نگاه کنید، مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد میفرماید، عبارت صاحب جواهر این است: اما المفید، این عبارت جواهر صفحه 295، اما المفید فانه و ان اوهمت عبارته ذلک، هرچند که عبارت مفید این رو به ذهن میرسونه که شرط نداند امام معصوم رو، ولکن محتمل قویاً ارادت و صفات نائب مما ذکره، حتی اون عبارتی که گفتیم که ما خوندیم براتون که میگه که باید این صفات رو داشته باشه و این مقصود این صفات ما رو نائب هستش داره میگه، برای خود امام معصوم نمیگه، میگه اگه امام معصوم بود نه اینا، ولی که صفات نائیشون میگه به نظر من قوی هستش که نظر، البته ایشون خود اینجا مخابره میکنه دیگه، اینجا ظاهر عبارت ایشون مفید، ولی که صاحب جواهر اینم قبول نمیکنه، حتی اون عبارت هم که گفتیم ظاهرش هست شون هم قبول نمیکنه. میفرماید ارادت و صفات و انه ترک شر اشتراط النیابه معلومه، این کی که میپد چرا اگه نائب هست پس چرا نگفته نائب، میگه خب معلوم بوده که مقصود نیابت هستش. بله، بل هو فی ارشادهی فی باب ذکر طرف من الدلائل علا امامت القائم علیه السلام، در کتاب ارشاد خودش آمده گفته: و من ذالک ما یقتضیه العقل بالاستدلال صحیح من وجود امام معصوم کامل غنی عن رعایا فی الاحکام والعلوم فی کل زمان لاستحاله خلق والمکلفین من سلطان یکونون به وجوده اقرب الى الصلاح و ابعد عن الفساد و حاجت الکل الى منزب نقصان الى معدب للجنات مقوم للعصاد الى انقا مقیم للحدود حام انبیضت الاسلام جامع للناس فی الجمعات والاعیاد. این آخرش مقصود هستش در رابطه با دلائل امامت حضرت مهدی، یکی از دلایلی اقامه میکنه دلالت اصل امامته، میگه مردم نیاز به یک امامی دارن که بیاد چه کارهایی رو بکنه که اون خصوصیاتشو گفت، یکیش این است که بیاد مردم رو جمع کنه در جمعه و اعیاد. در جمعه و اعیاد در اینجا ظاهر صاحب جواهر میفرماید که میفرماید و ظاهره ان ذلک من خواصه کل اسمت و الکمال، میگه نماز جمعه هم از این عبارت مفید استفاده می شود که از اختصاصات امام معصوم هست که اگر امام معصوم ظاهر شد این رو باید انجام بده، از ویژگی های امام معصوم هست، از این عبارت هم باز همین معلوم می شود. ارشاد کتاب فتوایی نیست، اون هم که اشکال می کنن همینه. بله
قبلا فرمودن در خصوص شهید ساندرم آخرین نظریه آخر فتوا مطرحه.
آخرین نظریه؟
بله، اون که آخرین نظریه داره باشه هر فقیه، شاید از نظریه اولش برگشته باشه،
نمیدونیم ما. نه اصلا نظریه اولش اینا همه رو با هم گفتیم، ما نمیدونیم، داریم از جنبندی میکنیم از فرمایشات شیخ مفید رو که چی میخواد بگه. عبارت از عبارت شیخ مفید میام، یه عده میگن از ایشون واجب همونطور که اشاره کردم، مثل آقای حائری، مثل دیگران، اینا میگن عبارت شیخ مفید دارد بر وجوب تعیین میکنه. یه عده مثل صاحب جواهر، حتی ظاهرترین عبارت شیخ مفید در این که شرط نیست، ظاهرترین عبارتش که خوندیم، ایشون رو توجیه میکنن، میگن نه این هم منافات ندارد با این که ایشون شرط بداند اسمت رو در امام معصوم. ولی من یه قرینه ذکر میکنم که آقایون ذکر نکردن، یه قرینه ذکر میکنم که چطور میشود که شیخ مفید هم ممکن است که قائل باشد که ما بیایم همین حرف صاحب جواهر رو ازش استظهار کنیم از فرمایش شیخ مفید، و اونی که خود شیخ مفید چگونه میتونه اینطوری که این آقایون دارن میگن که قائل به وجوب تعیینی بوده، چطور میشود استادی مثل شیخ مفید قائل به وجوب تعیینی باشه ولی کن شاگردش مثل سلار بیاد با اینکه استادش میگه واجب تعیینی است در اصل غیبت، ولی سلار بگه من مشروع نیست؟ سلار هم شاگردش بوده دیگه، سلار هم شاگرده، و بیاد بگه اجماعی هم هستش، اجماعی هم هستش شرطیت معصوم، استاد میگه که استاد میگوید اصلا واجب تعیینیه، این یکی میاد میاد میگه اجماعی، یا مثلا شیخ مفید یکی، شیخ طوسی یکی از دیگه از شاید داشته، شیخ طوسی میاد میگه اجماعی است که شرط هست حضور امام، یعنی اقامه نماز توسط امام معصوم، و خدمتتون عرض کنم که یا نائبش شرط اجماعی هم هست. چطور میشه استادش بیاد بگه وجوب تعیینی، شاگردش بیاد اینجوری بگه؟ اینا که بهتر بود این پای درسش، یا سید مرتضی بیاد بگه باز اجماعی هستش و احتیاط کنه، لااقل بیاد احتیاط کند بگوید که نماز جمعه کافی نیست، همون نماز ظهر بخونید. نمیشود این رو باور کرد. حالا ممکنه از عبارات ما گیر کنیم در این که عبارت رو چجوری، یه عده بیان اینجوری معنا کنن، یه ما از بهترین چیزی که ما میتونیم، یکی از بهترین چیزایی که ما میتوانیم آراء از مشایخ رو بفهمیم، آراء شاگردانشونه. شاگردای مفید بین تحریم کننده نماز جمعه هستن مثل سلار، دلیلشون هم اجماست، و بین این که میگن احتیاطاً نماز ظهر واسه بخونه سید مرتضی، و بین این که میگه حالا اجازه داره نماز جمعه هم بخونه ولی اجماعی است که شرط است امام معصوم مثل شیخ، هرچند که شیخ مثل اونا نیست، تجویز میکنه نماز جمعه را، ولی بالاخره هر سه در این که میفرمایند که اجماعی است بر این که برای وجوب تعیینی چی باشه، امام معصوم باید یا اذن امام معصوم باشه یا چی باشه یا خود امام معصوم باشه، هر سهشون در این اتفاق دارن، اتفاق نظر دارن شاگردای شیخ مفید. چطور میشود استادش بگه وجوب تعیینی و شاگرداش اینجوری بگن؟
مطلب سابقه داره، خود شهید ثانی که فرمایید وجوب تعیینی داره، قبلیاش همه فرمودن وجوب تأخیری، بالاخره چطور شهید ثانی با اینکه اساتیدش و
شهید ثانی هم یکی از کسانی است که این حرفا رو توجیه میکنه، شیخ شهید ثانی هم باز هم توجیه میکنه،
یعنی میخوام عرض کنیم که
نه
مسئله سابقه داشته، بالاخره
تو بحث خبر واحد مرحوم سید مرتضی میگه اجماع داریم که عمل نکنن، شیخ طوسی میگه اجماع داریم که عمل بکنن.
خب بله، اتفاق ممکنه دو تا فقیه با هم دیگه خیلی اختلافات داشته باشن، نه اینا شاید استاد نبودن، نه خب حالا اون، ولی دوتاشون شاگرد چیز بودن، دوتاشون شاگرد شیخ مفید بودن، بله اون که شما مدتی ملازم بودن، ولی که هر دوشون هم سید مرتضی و هم خدمت رو عرض کنم که شیخ طوسی و هم سلار، هر ما داریم میگیم قرینه دیگه، قرینه نمیشود آخه با شما یه خورده دقت کنید معلوم میشه، اون میگه که اجماعیست لاقل استادش واسه در نظر بگیره، که این که میگوید اجماعیست یعنی استادش برخلاف این اجماع باشه اشکال نداره، خلاف نمیتونه اینجوری بگه،
یک مخالف داشته باشه، شاید یکی باشه،
باز بگن دیگه. به هر حال میگه اجماعی است. وقتی میگه اجماعی است این حد میگه استاد خودش
چیزها رو که هم داریم. چطور شیخ طوسی تو خبر واحد میگوید ما اجماع
این اختلاف نظره، اختلاف نظر هست، اختلاف نظر هست،
اجماع داریم.
بله اجماع های حالا ایشون یه اشکال، یه دیگه اشکال دیگه هم راجع به اجماع های شیخ طوسی و سید توی اشکال دیگه هم داره که میگه اصلا اجماع هاشون اجماع های که آوکی هستش. به هر حال این سه نفر حالا در موقع حرف اونا رو نقل میکنیم ایشون اشکال به اون اجماع ها میکنه، ولی به هر حال این قرینه ای که این که قرینه میشود، نمیخوایم بگیم که 100% این است و جز این نیست، ولی کن این که بگیم شیخ استادش در مرعا و منظرش فتواش این بوده که وجوب تعیینی داره، شیخ کلینی هم وجوب تعیینی داره، ایشون نظر هیچ کدوم از اینها در نظر، این سه نفر در نظر نگرفتن، میگن ما اجماع داریم که شرط هستش معصوم. این خورده خیلی، نه خورده بلکه خیلی بعید هستش. به نظر میرسه حداقلش اینه، حداقلش اینه که حالا در جنبندی نهایی میایم بگیم، حداقلش اینه که بگیم اینا نمیدونیم اینا چی میگن. یعنی حداقلش اینه بگیم شیخ مفید و شیخ تو و شیخ صدوق و شیخ کلینی این سه نفر نمیتونیم اظهار نظر بکنیم، نهایتش اینه که نمیتونیم اظهار نظر بکنیم، ولی این که بگیم که 100% قائل به وجوب تعیینی هستن، اینم مطمئنا نمیتوانیم بگیم. صلوات بر
Oh.